بسم الله الرحمن الرحیم. 236 جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 420.
الرحمن الرحیم. در بیان اثبات صفت حیات برای خدای سبحان، روش تحقیقی این بود که اول روشن بشود الحیات و ماهیه، بعد روشن بشود که الحیات و هلهیه، بعد اثبات بشود که الحیات و لمهیه. مرحوم محقق طوسی راه اثبات حیات برای واجب تعالی را از این جهت دانستند که نوع متفکران و عقلا شی را به دو طرف نقیض تقسیم می کنند، اشرف و طرف این را برای خدا اثبات می کنند. این روش را مرحوم صدر المتعلهین مورد نقد قرار داد، فرمودن به این که صرف این که یک شیء اشرف طرف نقیض باشد کافی نیست که برای خدای سبحان ثابت باشد، زیرا موجودات مادی اشرف الطرفین را دارایند، مسائل ماهوی اشرف الطرفین را دارایند، در حالی که هیچ یک از کمالات مادی و کمالات ماهوی برای خدای سبحان ثابت نیست، بلکه جزء صفات سلبی است و نقص به شمار می آید. تنها راه اثبات صفت کمال برای خدای سبحان این است که اون صفت کمال وجودی باشد، نه کمال مادی نظیر صلابت و حرکت و کرویت و مانند آن، و نه کمال ماهوی باشد نظیر جوهریت و امثال ذلک، بلکه کمال وجودی باشد. و این هم کمال وجودی باید ملاحظه بشود که کمال باشد برای موجود مطلق، بما انه موجود مطلق، یعنی یا لا بشرط، یا کمال باشد برای موجود بشرط لا، یعنی موجود بشرط ان لا یکون طبیعی ولا ریاضی. و اگر کمال بود برای موجود بشرط شی، یعنی بشرط کونه جسمن او مادیین او کمیین او ریاضیین مثلا، این بازگشتش به کمالات مادی و کمالات ماهوی خواهد بود که جزء صفات سلبیه خدای سبحان است. حیات از این قبیل است، یعنی کمال است برای موجود به معنه موجود المطلق، یا کمال است برای موجود به شرط لا، یعنی به شرط ان لا یکون طبیعیاً و را ریاضیا. این تحلیل مفهوم حیات و اثبات این کمال برای واجب تعالی نه نیازی به کون سابق دارد، نه زمینه ماده و کمیت را در بر دارد و نقص دیگری را هم مستلزم نخواهد. این تحلیل مفهوم حیات که ان الحیات ماهیه، ثابت شد که حیات کمال است برای موجود مطلق، یا کمال است برای موجود به شرط ان لا یکون طبیعی ولا ریاضی، یا کمال برای موجود به شرط شی نیست. مقام دوم از بحث که مقام اثبات بود که حلهیه، آیا حیات برای خدای سبحان ثابت است یا نه، راهش این بود که چون موجودات حی در عالم موجودن و این حیات کمال وجودی است و وجود و کمالات وجود معلولن و هرچه در معلول هست علت به نحو اعلا و اتم داراست، پس خدای سبحان که مبدأ کمال حیات است واجد کمال حیات خواهد بود، چون موت شی فاقد شی نخواهد بود. اما کمالات مادی و کمالات ماهوی چون معلول و مجعول به ذات نیستن، از حریم بحث بیرونن. صلابت یا کرویت یا حرکت و مانند آن مجعول به ذات نیست، اون چه مجعول به ذات است اصل وجود است، نه نحوه وجود و حکایت های وجود. کمالات مادی و کمالات ماهوی مجعول به عرضن و از اون قانون کلی که میگوید موت شی فاقد شی نخواهد بود بیرونن، زیرا خدای سبحان ماهیت را و خصوصیت های مادی و ماهوی را جعل نمی کند. اینها دون جعلن، نه فوق جعل و نه مجعول. بنابراین راه اثبات این که خدای سبحان هو الحی الذی لا یموت است این خواهد بود، و این راهی که محقق طوسی ایران دادن راه ناتمام است. و اگر کسی بگوید که محقق طوسی راه اثبات حیات را این میداند که چون خدای سبحان دارای علم و قدرت است و علم و قدرت بدون حیات نخواهد بود، از این جهت خدا حی است، نه از اون جهت که حیات اشرف الطرفین است. این به همون بیانی که دیروز در جلسه قبل از تعلیقه مرحوم سبزواری بررسی شد روشن شده است که صدر و ذیل کلام مرقه طوسی ناظر به اون اصل کلی است که اشرف الطرفین باید اثبات بشود. در وسط یه همچه استدلالی داشتن که علم و قدرت بدون حیات نخواهد شد. نشانه دیگر آن است که مرحوم سید حیدر آملی در رساله نقد و نقود فی معرفت الوجود که با جامع الاسرار یک جا چاپ شد، صفحه 642 تا 645 این مسئله را مبسوطا مطرح کردن. برای اثبات این که صفات واجب عین ذات است، همین حدیث را شاهد ذکر کردند. گفتند این حدیث را مولای ما و امام ما محمد ابن علی الباقر علیه السلام فرمودند که هل سمی عالما و قادرن الا انه وهب العلم للعلماء و القدره للقادرین تا پایان حدیث شریف. اونگاه می‌فرماید به این که بعد از نقل حدیث می‌گوید ذکر هذا النقل را المولى الاعظم نصير الحق والمله والدين الطوسي رحمه الله في رساله العلم جوابا لبعض العلماء. در صفحه 643 میگوید که خدای سبحان دارای وصف علم و قدرت هست، از اون جهت که خدای سبحان باید به اشرف طرفین متصف بشود. در این را هم از کمال الدین ابن هیثم بهرانی نقل میکند در شرح نهج البلاغه. میگوید به این لوصفه تعالی به طرف الاشرف من طرف النقیز کل علم و الجهل که علم اشرف است، و العجز و القدرت که قدرت اشرف است، و الموت و الحیات و الوجود و العدم کما ذکر خواجه نصیر الدین طوسی ایزن فی رسالت العلم فی موضع عین الاول فی مسئلت الاراده و الموضع الثانی فی مسئلت الحیات. اون چرا که مرحوم خواجه در رساله علم در مسئله اراده صفحه 42 در مسئله حیات صفحه 43 ذکر کردن، همین اصلی است که مرحوم صدر المتعلین نقل کردند و نقد کردند. و اون اصل این است که مرحوم سید حیدر در صفحه 643 رساله نقد و نقود از رساله علم محقق طوسی نقل میکند. و اون این است که لما کان دعب العقلا ان یصفوا باریهم بما هو اشرف طرفی نقیز و حسبوا ان کل ما یوجد به ارادتین یکون اشرف مما یستر عنه من غیر اراده و صفوه تعالی بالاراده. موضع ثانی هم این است که و الموضع ثانی فی مسئله الحیات و هو قوله المستند فی اثبات الحیات هو الذی ذکرناه فی باب الاراده و هو ان العقلا قصد و وصفه تعالی به طرف الاشرف من طرف النقیص. معلوم می شود این به عنوان یک اصل کلی است که محقق طوسی پذیرفت و دیگران هم قبول کردند که معیار اثبات صفت برای خدای سبحان آن است که اشرف و طرف النقیص باشد. البته اینها ظاهرا از باب ایهام انعکاس موجب کلیه این اشتباه را ظاهرا کرده باشند، زیرا دیدن برای خدای سبحان در بین این اوصاف اشرف الطرفین ثابت شده است، یعنی علم و جهل علم ثابت شد، عجز و قدرت قدرت ثابت شد، حیات و ممات حیات ثابت شد، وجود و عدم وجود ثابت شد. خیال کردن یه اصل کلی است که هر جا اشرف الطرفین هست برای خدای سبحان ثابت است. چون این موارد ثابت شده اشرف الطرفینن، خیال کردن هر جا اشرف الطرفین است ثابت می شود، در حالی که این موارد گرچه اشرف الطرفینن اما کمال موجود مطلق به ما انه موجود مطلقا یا کمال موجود من غیر ان یتخصص طبیعیاً او ریاضیاً خواهند بود. ولی اگر چیزی کمال یک موجود به شرط شی بود و کمال موجود مادی یا ماهوی بود، ولو اشرف الطرفینش هم برای خدای سبحان نقص است. بنابراین این یک اصل است که در کلمات محقق طوسی هست، در کلمات شارع نهج البلاغه هست، در کلمات سید حیدر آملی هست و در کلمات دیگر صاحب نظران، و این را مرحوم صدر المتعلهی مورد نقد قرار دادن که معیار و ضابطه این نیست، تغییر ضابطه یک کار آسانی نیست، این جزء نوآوری های حکمت متعالیه هست و یک امر جزئی نیست. گاهی یک سخن نقدی است بر صدر بر محقق طوسی، گاهی یک سخن نقد است بر یک جریان فکری که اون جریان فکری را در نوشتار محقق طوسی، ابن میسم بحرانشاه نهج البلاغه، سید حیدر آملی و دیگران میبینید. و اما اون چی که مطلب بعدی حدیث شریف بود و اون این است که هر صفتی را نباید برای خدای سبحان اثبات کرد و هر کسی حق توصیف ندارد و معیار کمال هم انسان نیست، باید کمال وجودی باشد. اون نکته بسیار بلند است که مرحوم صدر المتعلهین به اون بخش دوم حدیث اشاره میکنن. میفرمان به این که این حدیث شریف ضابطه ذکر میکند و در تطبیق ضابطه هم دست همه صاحب نظران را باز نمیگذارد. به عده‌ای میگوید شما ببینید که وحی چگونه خدای سبحان را توصیف کرده است، و همون وحی عده‌ای را هم استثناء میکند. میگوید اونها که جزء بندگان مخلصن در توصیف حق مجازن، زیرا اینها به جای رسیدن که خدا را به خوبی شناختن، گرچه اکتناع خدا ممکن نیست اما به مقدار لازم شناختن. در بیانات امیر المؤمنین سلام الله علیه این دو مطلب یک جا در یک خطبه آمده است که خدای سبحان لم یطلع العقول به تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته، یعنی عقول کامله را به تحدید و اجتناع اوصاف الهی راهی نیست، ولی اون مقدار باید و لازم را هم بر عقول محجوب نکرده است. عقول کامله اون مقداری را که باید بشناسند میتوانند بشناسند و اون مقداری که نمیتوانند بشناسند بر اونها لازم نیست. تحدید و محدود کردن و اجتناع مقدور عقول نیست، زیرا محدود نمیتواند نامحدود را شناسایی کند، اما مقداری که شناختش بر عقول لازم است از عقول پوشیده نیست. لم یصل العقول به تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. قرآن کریم و روایات که از معصومین علیهم السلام نازل شده است، گرچه این مضمون در اونها هست که خدا را جز به اون چه خودش توصیف کرد توصیف نکنید، خدا را به اون چه توصیف کنید که در کتاب و سنت آمده است، خود خدا را متصف نکنید، خودتون خدا را متصف نکنید و شاید توصیف شما همانند توصیف نمل صغار باشد و مانند آن، ولی قرآن کریم عده‌ای از سالکان کوی شناخت را استثناء کرده است. همون سبحان ربک رب العزه است اما یصفون الا عباد الله المخلصین، سبحان ربک رب العزه اما یصفون، اما عباد مخلص را استثناء کرده است که ظاهرا جزء برجسته‌ترین صفاتی است که خدای سبحان در قرآن کریم برای عباد مخلص برشمرد. و این است که احدی حق توصیف خدا ندارد مگر بندگان مخلص، زیرا بندگان مخلص به جای رسیدن که ذاتشون فانی در ذات حق و علمشون فانی در علم حق و اوصاف فعلیشون فانی در اوصاف فعلی حق و آثار اونها هم فانی در آثار حق، در اون لحظه نمیگویند چیزی را که خدا نگفته باشد و نمی بینن چیزی را که خدا ارائه نداده باشد. اون مقام خلوص و مقام اخلاص مقام امن است که شیطنت در اونجا راه ندارد. اگر انسان به عقل محض راه پیدا شد در دسترسی وسوسه نفس یا شیطان نخواهد بود، زیرا وسوسه نفس یا شیطان در حد تجرد وهمی و خیالی هن، و اگر کسی منزه از تجرد وهمی و خیالی شد به عقل محض راه یافته است، مسئول از گزند وسوسه درون و اغوای شیطان بیرون است. لذا قرآن کریم بندگان مخلص را مستثنا شد، اونها مجازن که خدا را توصیف کنند. و اگر گفته شد اعرف الله بالله و رسول بالرساله، که مرحوم کلینی رضوان الله علیه این حدیث شریف را از امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین نقل کرده است، ناظر به این بخش است که ادعی می توانند خدا را با خدا بشناسند، صفات الهی را با صفات الهی بشناسند و در شناخت اوصاف خدا حق محور باشند نه انسان محور، حق مدار باشند نه خود مدار، خود را مدار و محور قرار ندهند تا احیانا همانند نمل صغیر بیندیشن که هرچه برای اونها کمال است برای خدا هم کمال باشد، بلکه حق محور باشند در شناخت کمال، حق را مدار قرار بدن که چه برای حق کمال است چه برای حق غیر کمال. این گونه از افراد مجازن. لذا این که در حدیث شریف آمده است صاحبان عقول حق ندارند خدای سبحان را توصیف کنند، از اون تشبیهشون به نمل صغار برمی آید که اونهایی که در حد توهم و تخیلن یا عقلشون مشروب به توهم و تخیل است، عقل خالص و عقل محض ندارن، مجاز نیستن خدای سبحان را توصیف کنند، و الا اونهایی که عقل محض دارن مجازن، چه اینکه خدای علیه السلام مجاز بودن خدای سبحان را توصیف کنند، زیرا اونچه که اونها توصیف میکنند یافته هایی است که از خدای سبحان دریافت دارند، به مقام اخلاص رسیدن و مجازن که خدای سبحان را توصیف کنند. و این که ما بگوییم هرچه در ذهن شماست این مخلوق است و مردود است و این خدا نیست، این حق است، همونطور که در جلسه قبل بررسید هیچ حکیمی نمیگوید که صفت ذهنی و صورت ذهنی خداست و نمیگوید اون شناخت من عین ذات حق است، زیرا عقل و نقل برانند که خدای سبحان لیس کمثله شی. اگر خدا را ما با این صورت ذهنی بشناسیم باید صورت ذهنی مماثل با حق باشد و خدا مثل این صورت ذهنی باشد که از مثل پی به مثل ببریم همانند دیگر شناخت های حصولی ما. ولی اگر ذاتش لیسه که مثل هیشهی شد دیگر مثلی ندارد که ما از مثل پی به او ببریم. خدا را باید با مشاهده شناخت، یعنی باید به خارج رفت و آثار الهی را مشاهده کرد و مقدار شهود خدای سبحان را شناخت، وگرنه در داخل با مفهوم خاطرات و علم و حصولی و مانند اون خدا شناخته نمی شود. این حرف حق است، اما مطلب دیگری هم در کنارش هست و اون این است که این صور ذهنیه مرآت شناختن، نه اینکه ما این صور ذهنی را که شناختیم خارج را شناخته باشیم. بیان ذلک این است که یک وقت ما درخت را میشناسیم، یک وقت این صورت ذهنیه را مرآت قرار میدیم. اگر خواستیم درخت را بشناسیم، این جسم نامی که ماهیت شجر را تشکیل میدهد وقتی در ذهن ما آمد این همون جسم نامی است که در خارج است، تفاوتشون در نحوه وجود است که از حریم شناخت ما بیرون است، وگرنه در اصل ماهیت هیچ تفاوتی ندارم. شجر گاهی به وجود ذهنی موجود است، گاهی به وجود خارجی موجود است. این جسم نامی که ماهیت شجر را تشکیل میدهد هم در ذهن موجود است هم در خارج موجود است. این که میگوییم وجود ذهنی مماثل وجود خارجی است، این با عنایت گفته میشود، وگرنه موجود ذهنی عین موجود خارجی است. یعنی شجر ذهنی با شجر خارجی یک ماهیت است که دو وجودن، نه دو ماهیت. و چون دو ماهیت نیستن قهرن سخن از مماثله و امثال ذلک مطرح نیست. اونچه که در خارج است با اونچه که در ذهن ماست یک واقعیت است به نام شجریت، تفاوت در نحوه وجود است نه در ماهیت. این یک شناخت ماهوی است. ولی اگر شناخت ما مفهومی بود و نماهوی و مفهوم را آینه قرار دادیم برای اون حقیقت خارجی، نظیر شناخت اصل هستی و مانند اون که هرگز به ذهن نمی آیند، ولی ما ابره و آینه ای ساختیم که با این ابره و آینه او را بشناسیم، این با لیسه کمثلیشه منافات ندارد، چون لیسه کمثلیشه مثل را نفی میکنه، نه آیت را و نه مرآت را و نه آینه را. و اگر چون که این راه شناخت بسته باشد، تمام استدلال هایی که در مسائل توحیدی قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام دارد، اونها با علم حصولی تقریر می شود و با علم حصولی از ذهنی به ذهنی دیگر منتقل می شود. پس اونها که با استدلالات قرآنی مانوسن، با مفاهیم حصولی سر و کار دارن، اونها چگونه خدا را بشناسن؟ و اگر چون که نتوان با عبر قرار دادن مفاهیم و صور ذهنی خدا را بشناسیم، آنگاه راه شناخت خدا برای توده مردم بسته است و تنها راه برای کسانی است که اهل سیر و سلوکند و با مشاهده شهودی و حضوری خدا را میشناسند، در حالی که این سخن ناتمام است. بیانی را از امام صادق سلام الله علیه مرحوم ابن باوه قومی در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن در باب و رد علی السنویت و الزنادقه، اونجا که زندیق سوالاتی را دارد به هشام این متن جریان را نقل میکند، میگوید هشام ابن حکم میگوید زندیقی به حضور امام صادق سلام الله علیه شرفیاب شد، مطالبی را از اون حضرت سوال کرد. یکی از اون مطالب این است که در صفحه 245 توحید مرحوم صدوق این چنین آمده است: قال السائل فإنا لم نجد موهوما الا مخلوقا، و ما هرچی را که در ذهن داریم این مخلوق ذهن است، این نمیتواند خدا باشد، پس راه شناخت خدا چگونه است؟ قال ابو عبدالله علیه السلام لو کان ذلک کما تقولو لکان التوحید عنا مرتفعا. اگر راه این باشد که تو میگویی هرچه در ذهن ماست مخلوق است و این خدا نیست و ما از این راه نمیتوانیم خدا را بشناسیم، لازمش آن است که شناخت وحدانیت خدا از ما مرتفع باشد، برای اینکه ما راهی جز علوم حصولی و ادراکات ذهنی نداریم، این هم که به زعم شما طریق شناخت نیست. لو کان ذلک کما تقولو لکان التوحید عنا مرتفعا لأننا لم نکلف ان نعتقد غیر موهوم. ما که مکلف نشدیم به چیزی که درک نکردیم و به ذهن نیامده است به او معتقد باشیم، منتها میگوییم که لکن نقول کل موهوم بالحواس مدرک فما تجده الحواس بتمثله فهو مخلوق ولا بد من اثبات صانع الاشیاء خارج من الجهتین المذمومتین. ما میگوییم حتی این صور ذهنی ما هم مثل خود ذهن مخلوق است و نیاز به خالق دارد. این آیت حق است، این عبره شناخت حق است، نه این مثل حق که از مثل پی به مثل دیگر نظیر شناخت ما هوی برده باشیم. بنابراین این روایت شریف این طور نیست که راه علم حصولی و استدلال و برهان را بسته باشد، زیرا خود قرآن کریم با برهان با مردم سخن میگوید. این مشرکین و غیر مشرکین را که با احتجاج توجیه میکند، آیا با علم حصولی توجیه میکند یا علم حضوری؟ اونها که اسلام آوردند و براهین قرآن را پذیرفتند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اونها به احتجاج نشست و اونها را قانع کرد و ایمان بعد از احتجاج اونها را پذیرفت، آیا این راه غیر از راه حصولی و برهانی است؟ آیا اونها با مشاهده حق را شناختند؟ آیا اونا به جای رسیدن که بگوین ما کنتو اعبد ربن لم اره یا اف اعبد و ما لا ارا و مانند اون، یا با همین براهین حصولی خدا را شناختند و ایمان آوردند؟ پس معلوم می شود خدای سبحان را می شود با براهین حصولی شناخت و ایمان آورد و انبیاء علیهم السلام با همین روش فکری دیگران را متوجه و متنبه کردند و دیگران ایمان آوردند و ایمان اونها هم مقبول بود و راه سعادت را هم با همین شناخت حصولی و برهانی طی کردن. بنابراین این حدیث شریف ناظر به اون نیست که شما راه برهان و علم حصولی را نادیده بگیرید، میخواهد بگوید شما حق محور باشید نه انسان محور، و در راه شناخت کمال حق را ملاحظه کنید نه انسان را، و چیزی که برای انسان کمال است نپندارید که برای خدا کمال است، بیراد ممکن است این پندار شما همانند پندار مور ضعیف باشد که کمال خدای خود را در داشتن دو شاخ می داند و نظائر آن. و این بیان را مرحوم صدر المتعلهین به خوبی از این حدیث شریف استفاده می کنند. مرحوم سید حیدر آملی در همون صفحه 640-644 رساله نقد و نقود می فرمود که راه لطیفی را محقق طوسی و دیگران ارائه دادن، همون راهی که قبلا یاد شد، ولی می فرمود به این که اینها در اثر خطر شناخت اوصاف الهی است. بعضی از متکلمین در اثر خطرناک بودن راه شناخت اوصاف گفتن صفات خدا زائد بر ذات است و حتی وجودش هم زائد دانستن. معتزله گفتن که این صفات در ذات عین در متن خارج عین ذات است ولی در اعتبار عقلی زائد بر ذات است. امامیه گفتن به این که این صفات در ذات و در اعتبار عقلی عین همان گرچه مفهومن غیر همان. ادی از اشاعره متأخرین از اشاعره گفتن که این صفات نه غیر ذات است نه عین ذات است. برای این پراکندگویی است که باید ضابطه شناخت اوصاف را مثل محقق طوسی و امثال ذلک بیان کنند. این بحث خوبی مرحوم سید حیدر اونجا مطرح کردند. البته ریشیابی می کنند، می فهمون اینا چون اطلاق وجود را نشناختن به این زحمات افتادن و اگر کسی وجود را به عنوان حقیقت مطلق شناخت دیگر جا برای زیادی صفت و ذات و امثال ذلک مطرح نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 420. فالحدیثو فی غایت شرف و الحقیه. مرحوم آخون فرمود که این حدیث در نهایت مجد و حقیت است که معیار صفات رو تشخیص میدهد و معیار کمال هم مشخص میکند، معیار کمال را هم مشخص میکند. فالحدیث فی غایت الشرف و الحقیه و فیه اشارتون الى المسلک الذي ذكرناه في باب اثبات الصفات الكماليه له سبحانه من انه واهب العلم والقدره والحیات. در مقام ثانی که چرا خدای سبحان دارای حیات است، این حدیث شریف برهان خوبی قائم میکند که چون حیات و علم و قدرت کمالاتی هستند که خدای سبحان اعطا کرد و واهب کمال فاقد کمال نخواهد بود، پس یقینا خدای سبحان دارای حیات و علم و قدرت خواهد بود. در این مقام ثانی که خدای سبحان این کن از کمالات را داد یقینا داراست، این حدیث شریف ضابطه خوبی بیان میکند. اما نه هرچه کمال است معلول به ذات خداست تا ما بگوییم علت باید واجد اون باشد، زیرا کمالات ماهوی و کمالات مادی نظیر سلامت یک جسم یا کرویت شکل یک جسم و مادی یا حرکت یک مادی، اینها کمالاتی هستند که بازگشتشون به ماده و ماهیت است. ماده و ماهیت نه مجعولند و نه کمالات اونها مجعول، برخلاف هستی که خود مجعول است و کمالات هستی هم مجعول. می فرمان اشارتون الى المسلک الذي ذكرناه في باب اثبات الصفات الكماليه له سبحانه، که راه اثباتش این است که من انه واهب العلم والقدره والحیات، و واهب و معطی کمال فاقد کمال نخواهد بود، زیرا علم و قدرت و حیات صفات کمالیان برای مطلق وجود نه برای ماده و ماهیت، و هرچه کمال شد برای مطلق وجود هبه و عطیه خداست، و هرچه هبه و عطیه خداست یقینا خدا داراست، چون واهب معطی باید اون کمالی که هبه کردند و اعطا کردند به نحو اعلا واجد باشه. و هذه صفات کمالیه لمطلق الموجود به ما هو موجود، این یک مقدمه. و صفت الکمالیت للموجود اذا وجدت فی المعلول فلا بد من وجودها للعله على وجه اعلا و اشرف، این دو مقدمه. پس این صفات کمالیه یعنی علم و قدرت و حیات در مبدأ کمالات به نحو اعلا و اشرف وجود دارد. این نتیجه هم باید صغرا تحلیل بشود هم کبرا. صغرا تحلیلش این است که حیات کمال مادی یا ماهوی نیست، کمال وجودی است، زیرا تخصصی به طبیعی یا ریاضی ندارد. موجود بدون اینکه قید طبیعی یا ریاضی بپذیرد متصف به حیات خواهد شد. و چون اصل هستی و کمالات هستی معلول و مجعول به ذاتند برخلاف ماهیت، هر کمالی که معلول و مجعول به ذات باشد یقینا در علت وجود دارد، برخلاف کمالات ماهوی که مجعول نیستند. پس یقینا علم و قدرت و حیات که در کمالات معلولی هستند به جز معلولات هم شمار می آیند در علت به یقینا موجوده. این ضابطه اولا که از حدیث شریف استفاده شد. و اما مطلب دیگر در کیفیت شناخت و محور قرار دادن انسان و مانند آن، این بخش دوم هم فی غایت المجد و حقیقت است. و اما الذی اشار الیه من قصور افهام العقلا فی ما یصفون الله تعالی به، اما اینکه در بخش دوم این حدیث شریف عالم اهل بیت علیهم الصلاة و علیهم السلام اشاره فرمودند که عقلا توان اون را ندارند که خدای سبحان را درست توصیف کنند، من قصور افهام العقلا فی ما یصفون الله به قاصرا ان درجه البلوغ الى معرفت حقایق صفات، نمی توانند به درجه حقیقت صفات و صفات حقیقی برسند. این بیان هم حق است ولی اختصاصی مسئله حیات مانند اون ندارد. کل صفات واجب تعالی این است، چون کل صفات واجب تعالی مطلق و نامحدود است، هم عین همان هم عین ذات. چیزی که نامحدود باشد و عین کمال دیگر باشد و همه عین ذات باشند، درکشون برای توده متفکران میسور نیست. اونها که محدود اندیشن توان اندیشه درباره مطلق را ندارن، مگر اینکه این محدود را نبینن، فقط اون نامحدود را ببینن که همین مقام فنا خواهد بود. اونگاه به مقام اخلاص نائل میشوند، اونگاه مجازن که خدای سبحان را توصیف کنن و هر توصیفی هم که بکنن حق توصیف میکنن. فهو ایزن مما لا خصوصیت لهو به شیء من الصفات کل حیات مثلا، بل هو یعنی این ضابط به نسل کلی جار فی سایر صفاتی، در سایر صفات خدای سبحان هم جاری است. فان الصفات الحقیقیت کلها وزانها وزان صفت الوجود والوجود، همه اوصاف حقیقی مثل علم و قدرت و اراده و دیگر اوصاف کمالی مثل وجود و وجوبن. همون طوری که اصل وجود معنای مشترکی دارد ولی اون مصداق عالیش که وجود نامحدود باشد درکش برای توده عقلا مؤثر نیست، و همون طوری که وجوب و ضرورت مفهوم مشترکی است به مستاق عالیش که ضرورت ازلی باشد درکش میسور توده صاحب نظران نیست؟ گرچه اصل معنا رو فهمند درباره علم و قدرت هم همین طور است. فن صفات الحقیقیت کلها وزانها وزان صفت الوجود و الوجوب، فکما ان من الوجود ما هو واجب بالذات، ما کون مفهومهی مشترکن بین الموجودات. با اینکه مفهوم وجود مشترک است بین همه موجودات، مشترک معنوی هم هست، ولی مصادیق اونچنان با هم اختلاف دارن که شناخت بعضی از اون مصادیق میسور انسانهای متعارف نیست. فکما ان من الوجود ما هو واجب بالذات، ما کون مفهوم این وجود مشترکن بین الموجودات، چه اینکه مفهوم وجوب و ضرورت هم مشترک بین واجبات و ضروریات هست. فکذالک من العلم ما هو واجب الوجود بالذات، ما اشتراک مفهومی بین العلم القدیم و العلم الحادث. علم هم یک مفهومی است دارای مصادیق گوناگون. اعلی المصادیق شهود نامحدود است که این شهود نامحدود عین ذات خواهد بود و ضرورت او هم ضرورت ازلی است. اون علم نامحدود ضرورت ازلی دارد، چه اینکه اون وجود نامحدود هم ضرورت ازلی دارد، زیرا مستاقن عین همان گرچه مفهومن غیر هم. فکذالک من العلم ما هو واجب الوجود بالذات، ما اشتراک مفهومی بین العلم القدیم و العلم الحادث. وکذالک من القدرت ما هی قدرتون قدیمتون واجبه، با اینکه مفهوم قدرت قابل شناخت است، اما مصادیق قدرت اونچنان با هم مختلفند که اعلی المصادیقش قدرت بیکران است، اون قدرت نامحدود قابل شناخت دل عقول محدود نخواهد بود. و کذالک من القدره ما هی قدرتون قدیمتون واجبه، و من الاراده ما هی ارادتون قائمتون بالذات، اراده است که قائم به ذات است. قائم به ذات نه یعنی به ذات واجب قائم است، بلکه به ذات خود قائم است، یعنی وصف نیست نظیر کیف نفسانی که قائم به غیر باشد، بلکه این اراده عین ذات است و قائم است به ذات خود. مثل اینکه علم قائم به ذات است، قدرت قائم به ذات است، وجود قائم به ذات است، یعنی این اراده عین ذات است و ذات عین هستی است و این هستی قائم به ذات است. و منظور از این اراده هم علم به نظام اصله خواهد بود یا ابتهاج ذاتی، وگرنه اون اراده فعلی که در کتاب و سنت معمولا از اون یاد شده است، او عین مراد است، عین فعل است، نه عین ذات و عین فاعل. و من الاراده ما هی ارادتون قائمتون بالذات، مال اشتراک المذکور، اشتراک مفهومی اراده بین انواع ارادات قابل انکار نیست. معنای اراده را همگان بفهمند، ولی در بین مصادیق اعلی المصادیقش اراده ازلی است که همون ابتهاج ذاتی یا به تعبیر دیگر حکما علم به نظام اصله باشد که عین ذات است. ماهی ارادتون قائمتون به ذات، یعنی قائمتون به ذاتی ها، مل اشتراک المذکور. و کذل حکم فی جمیع صفات الحقیقیت المشترکت المعنا بین الواجب و الممکن. نه تنها در خصوص علم و قدرت و اراده و حیات این کلام مطرح هست، بلکه همه اوصاف کمالیه که بین واجب و ممکن هست، نظیر سمع و بصر و کلام که خدای سبحان به اینها متصف می شود، اما شناخت اونها میسور توده صاحب نظران نیست. اینها کسانی هستند که یا در حد توهم می اندیشند، یا عقلشون مشوب به وهم است، یا وهمشون خالص است یا عقلشون مشوبه به وهم، عقل خالص ندارد. اما لکن طائفتون من العقلا، اونا که به عقل خالص رسیدن که جز بندگان مخلصن و قرآن کریم اینها را در توصیف حق مستثنا کرده است، همون سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عباد الله المخلصین، اونجرا که بندگان مخلص خدا را توصیف میکنن اون حق است، زیرا با لسان حق توصیف میکنن یا حق با لسان اینها خدا را توصیف میکنند، به اختلافی که در قرب نوافل و قرب فرائض هست، اونها مجازن، لکن طائفت من الاغلا و هم الذین عرف الحق بالحق. اینها به استناد همون بیان امیر المؤمن سلام الله علیه که عرف الحق بالحق توان شناخت رو دارن، بعد می توانن علم شهودی و حضوری خود را با علم حصولی و مفهومی ترجمه کنن و به دیگران منتقل کنن. و هم الذین عرف الحق بالحق و صفاتهی به صفاتهی، حق را با خود حق شناختن، اوصاف حق را با همون اوصاف شناختن، نه اینکه حق را با اوصاف یا اوصاف را به غیر، خلاصه با غیر حق حق را شناخته باشن، این چیزی نیست. و هم الذین عرفوا الحق بالحق به صفاتهی به صفاتهی لا به غیره من الممکنات، حق را به ذات حق شناختن، نه به وسیله براهین آیات آفاقی یا آیات انفسی که به غیر حق حق شناخته باشن. لا به غیره من الممکنات، چرا؟ زیرا اینها نه آفاقی میبینن نه انفس را، هم فانی هن در مقام فعل و وصف، هم به فنا رسیدن در مقام ذات. اگر انسانی در مقام شهود به مقام بلند فنا راه یافت، غیری را نمیبیند تا از اونها آیت و علامتی بسازد و به خدای سبحان پی ببرد به عنوان علم حصولی یا از راه آیات آفاقی یا از راه آیات انفسی. لخروج هم انهازه نشأت نفسانیه که با وهم آمیخته است و سرپرست بدن است، و فنائهم ان ذاتهم و هویاتهم، اینا از ذاتشون فانی هن، از ذاتشون گذشتن، نه ذاتشون فانی شد، چون فنا به معنای نیستی ذات نقص است و هرگز نمیتواند کمال عالی برای انسان عارف باشد. اون فنای کمال است این است که انسان به جایی برسد که جز خدا احدی را نبیند، نه ذاتش معدوم بشود. اگر فنا به معنای عدم بود، همونطوری که مکرر به عرض رسید، این کمال وجودی به حساب نمی آمد، در حالی که فنا جز عالی ترین درجات و کمالات وجودی محسوب می شود. موجودی به مرحله فنا راه پیدا می کند که در مقام کمال به جایی برسد که نقصها را نبیند، فقط کمال نامحدود را مشاهده کند و دیگر هیچ. لخروج هم انهازه نشأت نفسانیه و فنائهم انزواتهم و هویاتهم و قیام القیامت فی حقهم، اینا کسانی هن که چون با موت ارادی مرده هن، من ماته فقط قامت قیامتو، چیزی اینها را نمیتواند شاغل باشد. برای اینها میتوان گفت لوکوش و القدا مزداد و یقینم، زیرا به جای رسیدن که همکنون شاغلی ندارن، نه از آیات آفاقی و نه از آیات انفسی. اگر چیز شاغل اینها نیست و حق سبحانه و تعالی هم که محجوب نیست، حجابی ندارد، پس یقینا خدا را به مقدار میسور میتوانن بشناسن و میتوانن تبیین کنن. به خروج من هازه نشأت نفسانیه و فناه من زواتهم و هویاتهم و قیام القیامت فی حقهم، دیگران باید با موت طبیعی بمیرن و عقبات کعود را پشت سر بگذارن تا حق را مشاهده کنن. اینها با موت ارادی رخت بربستن، بدون طی اون عقبات کبود خدا را مشاهده میکنن. البته اینها در جبهه جهاد اکبر عقبات کعود را پشت سر گذاشتن تا به اینجا رسیدن. فهم یرون ما لا یراه سایر الاغلا، اینها میبینن چیزی را که دیگران نمیبینن. سخن اینها این است که اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه، بدانید که شما به لقای حق میرسید. اگر کسی تقوایش عالی بود، همکنون به لقای حق راه یافته است. فهم یرون ما لا یراه سایر الاغلا، لذا خدای سبحان توصیف اینها را استثناء کرده است. فهمود خدا منزه است، توصیف واصفان است، مگر آنچه را که مخلصین خدا را توصیف میکنند، چون مخلصین به جای رسیدن که جز به مشاهدات علوم الهی مشاهداتی هم نخواهند داشت. فهم یرون ما لا یراه سایر الاغلا و یشاهدون ما لا یشاهده غیرهم، اونچه را که دیگران نمی بینند اینها می بینند، چون اونچه را دیگران نمی بینند اینها می بینند، لذا نه شناختشون در حد خیال و وهم است، نه عقلشون مشروب به خیال، بنابراین مجازن که خدای سبحان را توصیف کنند. اینها از باب اعرف الله بالله خدا را به مقدار میسور شناختن و توان توصیف دارن و حدیث شریف ناظر به اونها نیست، ناظر به کسانی است که در شناخت یا عقل یا وهم و خیال محض دارن. یا فهم یرون ما لا یراه سایر العقلا و یشاهدون ما لا یشاهده غیرهم. معلوم می شود که این حدیث شریف راه را برای مخلصین نبسته است، راه را برای کسانی که در حد توهم محضن یا عقلشون مشوب وهم است بسته است. والحمد لله رب العالمین.